Rulidad.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. اگر مایل بودید که در طی برنامه با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات مختلف با ما در میون بگذارید، میتونید به سامانه پیام کوتاهمون پیامک بزنید. شمارش 301035. در این حال برای برقراری ارتباط با ما میتونید از شماره روابط عمومی سازمان 162 هم استفاده بفرمایید. امروز دیگه تلفن همراه شما میتونه رادیوی شما باشه. چجوری؟ به این ترتیب که میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو از سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir پیدا بکنید، نصب بکنید روی تلفن همراه خودتون. به این ترتیب خواهید تونست که هم برنامه ها رو به صورت زنده از طریق تلفن همراهتون بشنوید و همین که از آرشیو برنامه ها استفاده بکنید. و اما موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد بهش خواهیم پرداخت. ایستگاه 1400، بررسی فضا و شبکه‌های مجازی نسبت به انتخابات 1400. روند بررسی صلاحیت 40 داوطلب کاندیدای ریاست جمهوری در شورای نگهبان. بررسی گزاره‌ای به نام توافق اولیه در جریان مذاکرات وین. بررسی روند قیام و جهاد علیه رژیم صهیونیستی. بررسی تحلیل می‌کنیم روند الکلنگی قیمت ارز در بازار. و تلاش برای رخنه عناصر دوتابعیتی در عرصه فرهنگ موضوع دیگری هست که بهش میپردازیم امروز.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیدای ریاست جمهوری در شورای نگهبان از صبح امروز آغاز شده و قرار هستش که اعضای شورای نگهبان صلاحیت 40 داوطلبی رو که شرایط قانونی ثبت نام رو داشتن بررسی بکنن. بله، از دیروز البته شروع شده. آقای دکتر علی فتایی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر فتایی سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار برنامه رویداد گفتگو خدمتتون هستم.
سلامت باشین. از دیروز این بررسی صلاحیت ها رو آغاز کردیم در شورای نگهبان و حدود 40 داوطلب وجود داره. طبق مصوبه شورا تو پرونده صلاحیت ها چه پرونده های دقیقا رسیدگی میشه؟ توضیح بیشتری برای مردم میدین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مطابق با اون مصوبه‌ای که شورا دو هفته پیش مستند به سیاست‌های کلی نظام و تکلیفی که برای شورای نگهبان تعیین شده بود اعلام کرد، شرایط لازم برای رجل سیاسی و مذهبی اعلام شده که مطابق اون هر فرد که می‌خواد ابتداءً به عنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری صلاحیتش در شورای نگهبان مورد بررسی قرار بگیره، از این حیث که شرایط مذکور در اصل 115 قانون اساسی رو داره یا نه، که اون شرایط همین رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، ایرانی الاصل و تابع ایران بودن و معتقد و به مبانی مذهب رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران بودنه، باید یه شرایط اولیه رو داشته باشه که به معنای ورود به این فرایند بررسی صلاحیت هاست. شورا این رو تقریبا 2 هفته قبل اعلام عمومی کرد، 1 هفته قبل از ثبت نام ها اعلام شد که مبتنیه بر اون 1 حداقل سن، 1 حداقل مدرک تحصیلی، نداشتن سوابق سوء امنیتی و اقتصادی و داشتن حداقل سمت‌های اجرایی مهمترین مواردی بود که توی این فرایند رسیدگی شد. چورا هم توسط سخنگو بارها اعلام کرد که ما به پرونده‌های کسانی صرفاً رسیدگی خواهیم کرد که دارای یک همچین صلاحیت‌های حداقلی باشن، یعنی صلاحیت‌های مذکور در مصوبه رو داشته باشن، که حالا مطابق با اون چیزی که اعلام شده حدود 40 نفر برای چند نفر کمتر و بیشتر دارای این شرایط بودن که حالا شورا وارد فرایند رسیدگی به صلاحیت این افراد خواهد شد.
بله، خب از حدود 600 تا فردی که ثبت نام کرده بودن 40 نفر 40 داوطلب فعلاً شرایط اولیه رو دارن. سقف مشخصی برای این تایید صلاحیت ها وجود داری؟ یعنی از این 40 نفر قرار هست که
نه، قانون اساسی هیچ سقفی رو برای این موضوع نذاشته، کمون که ما در رویه شورای نگهبان هم در سالهای مختلف دیدیم، مثلا در سال 1388 4 نفر تایید صلاحیت شدن، در حالی که در سال 1380 رقابت انتخاباتی بین 10 نفر برگزار شده. سقفی وجود نداره، کفی هم وجود نداره. اون چیزی که وجود داره این هست که شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان به این نتیجه برسن که این فرد دارای اون صلاحیت‌های مذکور در قانون اساسی از 115 قانون اساسی هست. شورای نگهبان سوابق فرد رو حالا توی این دوره، برنامه‌های فرد رو، مشاورین فرد رو بررسی می‌کنه، صلاحیت‌های اونها رو می‌سنجه و در حین بررسی صلاحیت‌ها رأی‌گیری میشه بین اعضا. اعضا بر اساس اون داده های اطلاعاتی که از هر فرد دارن تحلیل میکنن که آیا این فرد دارای این صلاحیت هست یا نه، و در نتیجه اون کسی که بتونه 7 رأی رو از مجموع 12 رأی در جلسه کسب بکنه به عنوان داوطلب انتخابات برگزیده میشه.
بعد شورای نگهبان بازه زمانی مشخصی برای بررسی ها در نظر گرفته یا نه؟
بله، شورای نگهبان طبق قانون که 5 روز فرصت اولیه داره، 5 روز هم این فرصت قابل تمدید هست، ولی با توجه به اینکه حالا این دوره احتمالاً تبلیغات حضوری کمتر اتفاق میفته و باید از ظرفیت‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی استفاده بیشتری بشه در فرایند تبلیغات، احتمالاً شورا برنامه‌اش این هست که هرچه زودتر بتونه به جمع‌بندی برسه و اعلام نتایج رو بکنه. اما قانوناً شورا 5 روز فرصت داره که این 5 روز هم قابل تمدیده.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگه نکته ای دارید بفهمید، اگر نه باهاتون خداحافظی.
نه، نکته خاصی ندارم. انشالله که انتخابات خوب و پرشوری داشته باشیم و نتیجهش هم هر چه میشود خیر برای نظام جمهوری اسلامی باشه.
خیلی متشکرم آقای فتاحی، خداحافظتون باشه. خب با آقای دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان صحبت کردیم در خصوص روند بررسی صلاحیت 40 داوطلب کاندیدای ریاست جمهوری که در شورای نگهبان از دیروز شروع شد. خب خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. ساعت 12:10 دقیقه هست. شما برای برقراری ارتباط با ما میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیامکتومون به شماره 301035. بریم به شما به سراغ گفتگوی بعدیمون. برای دستیابی به آرمان رهایی قدس بهترین کار ایجاد حرکت عمومی مردمی جهانی علیه رژیم صهیونیستی و راه اندازی هشتگ‌ها علیه این رژیم جعلی هستش و در این زمینه هم موفقیت‌های خوبی حاصل شده، طوری که امروز می‌بینیم حمایت کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی از طرف مردم خودشون هم محکوم میشه. همراه هستیم با آقای دکتر مهدی شکیبایی، قائم مقام جمعیت دفاع از ملت فلسطین، و در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای شکیبایی سلام بر شما.
من هم خدمت شما خانم حسین دکتر از سلام دارم، سلام هم میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتون هستم.
سلامت باشین. خب با ادامه موشک باران موفقی که مقاومت علیه اهداف صهیونیستی داشته، چطور توصیف میکنید این شکست گنبد آهنین و کاهش ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی رو در این در واقع رویارویی جدید؟
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یکی از مواردی که رژیم صهیونیستی طی 7 دهه اخیری که از عمرش میگذره بهش دائما افتخار میکرد، بعد نظامی و بعد اطلاعاتی و استخباراتیش بود و دائما هم در واقع در مقابله با رقبای خودش این موضوع رو یا این توانمندی رو به اصطلاح، یا بهتر الان بگیم این ادعای توانمندی رو، به رخ حریفان و رقیبان خودش و دشمنان خودش میکشید. اما توی همین اتفاقات 8-9 روز اخیری که در غزه ما شاهد بودیم، تصویر دیگه‌ای در واقع از این رژیم مخابره شد به افکار عمومی دنیا. خب رژیم صهیونیستی به خاطر موقعیتی که درش واقع است، یعنی از چند طرف شمال، جنوب و شرق به ویژه در چنبره دولت‌های عربی اسلامی هست و لذا به خاطر این و از یک طرف هم خب در درون خودش، در مجاورت خودش، در واقع تعداد زیادی از فلسطینی‌ها رو هم داره، دائم از مشکل امنیتی رنج میبره، یعنی هم از ابتدا و هم الان. منتها خب با پروپاگاندای رسانه‌ای که سالهای اخیر داشت به گونه ای القا شده بود که این رژیم از یک توانمندی منحصر به فردی برخوردار است و اساسا همین القاعات هم باعث شده بود که تو همین سال گذشته متاسفانه چند کشور عربی به سمت عادی سازی روابط با این رژیم حرکت بکنند. اما با همه این وجود، به خاطر اون وضعیت جغرافیایی که داره، خودش رو در واقع مجهز به 4-5 سامانه دفاعی و امنیتی و ضد موشکی کرده بود که مهمترین اونها در واقع سامانه ضد موشکی گنبد آهنین هست که خب بسیار هم در واقع تبلیغ کرد، حتی امریکایی‌ها اعلام می‌کردن که ما می‌خوایم این گنبد آهنین رو برای خودمون خریداری. روابطشون عادی کرده بودن، تلاش داشتن می‌کردن که از این گنبد آهنین به عنوان یک شاهکار استفاده کنن و در کشور خودشون هم ازش استفاده بکنن. در کنار گنبد آهنین 3-4 سامانه ضد موشکی دیگه مثل آرو، مثل پاتریوت امریکا، مثل در واقع سامانه ضد موشکی فلاخن داوود که مال خود صهیونیست ها هستم، وظیفه حفظ به اصطلاح امنیت اونها رو داشتن. یعنی 4-5 به اصطلاح سامانه دفاعی بسیار مدرن قرار بود که خب اینا رو در واقع امنیتشون کامل بکنه، حفظ بکنه. اما این اتفاقاتی که تو 7-8 روز اخیر افتاد نشون داد که هیچ کدوم از این سامانه‌های موشکی در واقع قادر نیست در بیخ گوش این رژیم از موشک‌هایی که در واقع حالا شاید اون قدرت تهاجمی، تخریب در واقع موشک‌های سایر کشور اسلامی رو ندارن و نتونسته که راهگیری بکنه و ساقطش بکنه. نشون داد که اکثر اون تبلیغاتی که میشد فقط یک ادعا بود و این الان پیش چشم در واقع افکار عمومی دنیا، به ویژه متحدانه در واقع این رژیم در غرب بوده که
بله. البته ناکارآمدی این گنبد آهنین توی رویارویی‌های قبلی هم مشخص شده بود،
ولی به این شدت که در واقع الان ما شاهدش هستیم خب نبود. بله قبل از این حتی یک ماه پیش هم در واقع این اتفاقات اونجا در موشکی که در واقع در خدمتتون عرض کنم دیمونا اصابت کرد نشون داد که در واقع ناکارآمده در واقع این به اصطلاح گنبد.
درسته. خب اشاره کردید به اینکه بهارش مثلنستی توسط کشورهای عربی اسلامی محاصره شده و عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با بقیه کشورهای عربی هم در این در واقع وضعیت موقعیت داریم، حتی امضای تفاهم‌نامه های امنیتی بین این کشورها با رژیم صهیونیستی. این مسائل رو در کنار این در واقع تقابلی که الان وجود داره چطور می‌بینید؟ آیا میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
ببینید، بحث عادی سازی روابط که به نظر من با اتفاقاتی که در فلسطین افتاد برای همیشه دیگه باید در واقع اون رو در زباله‌دان تاریخ دید.
چطور؟
ببینید، اون چه که باعث شد که کشورهای مثل امارات، مثل بحرین، مثل مغرب و تا حدودی سودان در واقع توی یک سال اخیر به سمت نزدیکی با رژیم صهیونیستی برن، این تفکر بود که مسئله فلسطین دیگه فراموش شده و اساسا فلسطینی ها دیگه اون توان رو ندارن که در درون این توانمندی رو ایجاد بکنن که علیه رژیم صهیونیستی در واقع وارد کارزار بشه، چون بالاخره خود فلسطینی ها نکته مهمی هستن، عامل مهمی هستن. اگه قرار باشه فلسطینی ها در درون سرزمین های خودشون خاموش بشن در رویارویی با رژیم صهیونیستی، طبیعی هست که کاری از دست در واقع کشورهای عربی بر نخواهد اومد. این ایده در واقع توی یکی دو سه سال اخیر به شدت القا میشد که دیگه خصوصا با توجه به رفتارهایی که دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خودش علیه فلسطینی ها و در له رژیم صهیونیستی انجام داده بود، دیگه برخی بیشتر کشورهای عربی به این باور رسیده بودن که باید این واقعیت در به نام رژیم صهیونیستی که در واقع قدرتمندم هست و باید باور کرد. وقتی هم باورش کرده بودن، رفته بودن سراغ عادی سازی روابط باهاشون و کاملا مسئله فلسطین رو فراموش کردن. منتها حضور مردم در صحنه، اونم در پهنای وسیع فلسطین، یعنی هم فلسطینی هایی که در عراضی 1948 هستن، هم فلسطینی های قدس، هم فلسطینی های کرانه باختری و هم فلسطینی های نوار غزه، به اضافه فلسطینی هایی که در کشورهای دیگه به عنوان پناهنده زندگی میکنن، حضور اینها در صحنه مسئله فلسطین رو یک بار دیگه زنده کرد و باعث شد که الان هر گونه عادی سازی به سمت در واقع هر گونه حرکت به سمت عادی سازی با رژیم صهیونیستی به نوعی تقبیح محسوب بشه.
و ادامه این روند رو منظورتونه، ولی اون کشورهایی که عادی سازی روابط رو انجام دادن قبلن که دیگه ما موضع در واقع مشخصی علیه این مسئله که ازشون ندیدیم، دیدیم یا من بی اطلاع هستم؟
در مورد کدوم مسئله فلسطین؟
بله،
یا عادی سازی
بعد از به وجود آمدن مسئله فلسطین
الان اونها هم
موضعی گرفته باشن یا حرف
بله دلوش... موضع گرفته، امارات موضع گرفته، ولی چه موضعی گرفته؟ از هر دو طرف خواستن که خیشتنداری بکنه. ببین قبلا امارات
رو کرده سازمان مللی پیش،
دقیقاً مثل امریکا. ببینید امریکایی ها همین الان وقتی که در مسئله بانک مشکل دارن آقای بایدن با آقای نتانیاهو در رویکردهاشون، ولی همین الان که نگاه میکنید بینابین رو گرفته، همین فرمایش شما سازمان مللی، یعنی خشتنداری بکنید. همین اتفاق رو امریکایی‌ها در خصوص داعش، خصوصا دموکرات‌ها در مورد داعش، یعنی اجازه نمی‌دادن هیچ کدوم از طرفین در جنگ سوریه عراق پیروز بشه. الان هم همین کارو دارن می‌کنن. در نوار غزه هم همین. امارات و بحرین هم الان پیوستن به همین مدل از رفتارها. یعنی توی یعنی یک جایی یک مسیر رفتن دیگه بازگشتن برایشون سخته که مجدد بخوام برگردن و از مجدد از نو از فلسطین حمایت کنن. یعنی به یه مسیر بی بازگشت الان این کشورهایی که با رژیم صهیونیستی عادی سازی کردن.
در آقای شکیبایی، معمولا در چنین موقعیت هایی که این اتفاق بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها میفته، ما عموما شاهد حمایت افکار عمومی علیه در واقع علیه جنایات رژیم و در حمایت از مردم فلسطین هستیم. این بار هم همینطور بوده، یعنی حمایت افکار عمومی به صورت جهانی علیه این جنایات اتفاق افتاده، به موازاتش هم تاکید دولت‌های غربی در حمایت از اشغالگران. خب چرایی موقعیت رو خیلی کوتاه تحلیلی بهمون بدید و مرخص بشیم از خدمت.
ببینید موضوع فلسطین به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یه معادله قبلش حاکم بود در خصوص مسئله فلسطین، یه معادله سگانه، یکی از لا اون حکومت ها بودن، یکی ارتش های کلاسیک بودن و یه موضوع هم یعنی آزادسازی سرزمینه، یعنی خاک فلسطین. بعد از انقلاب اسلامی با توجه به یک تبانی که دولت ها می کردن با قدرت های بزرگتر سر مسئله فلسطین و با توجه به پیامی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داد در بحث مسئله فلسطین، این معادله تغییر کرد. یعنی این معادله سگانه دولت ها، ارتش های کلاسیک و آزادی خاک تبدیل شد به ملت ها، جنبش های مقاومت و آزادی قدس شریف، یعنی شمولیت بیشتری پیدا کرد. در واقع امام ابتکار عمل رو از حکومت ها گرفت و داد در اختیار مردم، چون مردم همیشه در صحنه بودن. و الان ما داریم نتیجه این تغییر معادله رو میبینیم، این که نه تنها در کشورهای عربی اسلامی مردم تو صحنه هستن و حمایت شدیدی کردن، بلکه در کشور اروپایی هم مردم تو صحنه اومدن. یعنی اونها هم از دست اونها هم دیگه خارج شده، چون رسانه در انحصار اونها بود و اون چیزایی رو نشون میدادن که با منافعشون همسو بود. الان دیگه قصه فرق کرده، هم رسانه‌های مستقلی اومدن در عرصه معادلات و هم مردم در صحنه هستن، عامل اثرگذار مردم هستن. این که شما میبینید در امریکا، در اروپا، در افریقا، در حتی اقیانوسیه مردم تو صحنه هستن، به این دلیله که بالاخره این بیداری در بین مردم اتفاق افتاده و الحمدلله وجدانهای بیدار ملت‌ها در همه دنیا نسبت به فلسطین آگاه‌تر شدن و لذا حمایت هم میکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر شکیبایی، خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز شنونده، آقای دکتر مهدی شکیبایی قائم مقام جمعیت دفاع از ملت فلسطین همراهمون بودن و در خصوص روند قیام و جهاد علیه رژیم صهیونیستی و همطور اجماع جهانی مردمی علیه اشغالگران باشون صحبت کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست. اگه نقطه نظری داشتید، پیشنهاد، انتقاد یا سوال یا هر دغدغه دیگه‌ای که دارید که فکر می‌کنید ما در رادیو گفتگو می‌تونیم پیگیریش بکنیم، برامون پیامک بزنید به شماره ۳۰۱۰۳۵. خب 12:23 هست، همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. بریم به سراغ قیمت ارز در بازار و همطور که خودتون میدونید این روزها شاهد روند الکلنگی و نوسانات زیاد قیمت ارز در بازار هستیم که به زعم کارشناسان کاهش تصنعی نرخ ارزی تله‌ای هست که اگه برخلاف فاکتورهای اقتصادی صورت بگیره و شکل بگیره میتونه تبعات بعدی برای مردم و کشور در پی داشته باشه. این تبعات رو بررسی میکنیم همراه با آقای دکتر طهماسب مظاهری که رئیس کل اسبق بانک مرکزی بودن. آقای دکتر مظاهری سلام بر شما.
سرکار خانم حسین دخت، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم.
سلامت باشین. آقای دکتر، خیلی از کارشناسا نسبت به آینده بازار ارز نگرانن و فکر میکنن که این کاهش نرخی که الان با سرعت زیاد طی هفته های گذشته تو بازار ارز اتفاق افتاده ناشی از دستگاری تصنعی دولت در رابطه با بازار ارزه. ارزیابی شما رو بشنویم در این باره.
خب ببینید، این بازار ارز هر اتفاقی که میفته یه عده ای از افراد، حالا شما تقریبا کارشناسان میگید، یه تعدادی میان حرف میزنن وقتی که ارز بالا میره قیمتش، میان میگن که دولت خودش داره دستی بالا میبره برای اینکه درآمدش زیاد بشه.
بله.
وقتی پایین میاد میان میگن دولت داره تصنعی پایین میاره که حالا بالا هر چی بشه.
این ناشی از این نیست که نوساناتش منطق نداره، یعنی یا خیلی میره بالا یا خیلی میاد پایین. یه بالاخره یه شی
کلمه منطق کلمه خوبی نیست. اگه بگیم به اصطلاح به شکل منظم و با یه شیب ملایم و قابل پیشبینی و متناسب با شاخصهای اقتصادی، شاخصهای پایه اقتصادی حرکت میکنه، نوسانات شدید داره، چه به سمت بالا چه به سمت پایین. این حرف درسته؟
بله، همون منطقی که گفتم همین قسمت آخر بود دیگه آقای دکتر، متناسب با شاخصهای فاکتورهای اقتصادی.
منطق داره این کلمه منطق رو استفاده نکنیم چون ما فلسفی نمیکنیم. منطق بگیم، کلمه منطق
خب اون فاکتورهای اقتصادی که در حال حاضر باعث شدن که نرخ از پایین بیاد چیه به نظر شما؟ چه اتفاقی افتاده در اقتصاد کشور؟
این است که در نهایت اینه که این افزایش در زمانی که شدت با شدت زیاد بالا میره ناشی از انتظارات تورمی و یا نوست یا اتفاقاتی که چه به صورت سیاست‌های اقتصادی چه به لحاظ سیاست‌های مثلا اجتماعی توی بازار میفته، مردم نگران میشن، تقاضای عرض برای خرید بالا میره، به نش قیمت بالا میره، بخش بزرگی از این تقاضای که در اون شرایط بالا میره تقاضای این هستش که از خریداران میخوان ارزش داراییشون رو حفظ کنن و وارد این بازار میشن. در شرایط برعکسش که امروز هست، الحمدلله این خبر خوش میتونه باشه، تا یه حدودی انتظارات جامعه از شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی تفاوت بین‌المللی مذاکرات که دولت داره و حتی انتظاری که ناشی از انتخابات هست، انتظار هستش که در انتخاباتی که حدود یکی دو ماه دیگه انجام میشه یه رئیس جمهوری بیاد، دولت جدید و جوان و با انرژی و با انگیزه به تعبیری که مقام رهبری فرمودن بیاد و با قوت کار دست بگیره و پیش ببره و این نارسایی که توی این 3-4-5 سال اخیر شاهد بودیم دیگه نباشه. این انتظار انتظاریه که جامعه رو به این سمت پیش میبره که دیگه برای پسنداز خودش، برای حفظ دارایی خودش هر رو یک ابزار نبینه.
اگه ثبات داشته باشه آقای دکتر حتما خبر خوبی هست. فکر میکنین که با ثبات باشه این وضعیت؟
این انتظار باعث شده که تقاضای هر در بازار برای پسنداز کاهش پیدا بکنه و در نتیجه خب قیمتش هم داره به سمت پایین میاد و انجام میشه. اما این شدت کاهش یا اون شدت افزایش اگر بخوایم مقایسه کنیم با شاخص‌های اقتصادی، یعنی رشد نقدینگی، تولید ناخالص و میزان ارز قابل دسترس برای استفاده مورد در بازار، باید به اونا تعبیر بشه. چه بنده چه هر کارشناس دیگه اگر بخواد پیشبینی بکنه باید دیگه به اتکای این شاخص‌های اقتصادی پیشبینی بکنه که البته این شاخص‌های اقتصادی نشون میده که نسبت به قیمت‌های امروز خیلی نوسانی نباید داشته باشه، چه در جهت پایین چه در جهت بالا. مگر اینکه حالا اعتبار دیگری که دولت نویدش رو در جهت مردم بر اون اساس دارن چه میکنن دارن شاید اکشنم هم نشون میده اینه که دولت گفته اگر من عرضای بلوکه شدم آزاد بشه 5 میلیارد 7 میلیاردی عددی هم گفت آقای روحانی این در اختیار من قرار بگیره، اینو میریزم تو خیابون و ارزشی میکنم به اصطلاح خریدا رو ارزشی میکنم اصطلاح ارزشی دیگران بکنم یا نقل قول خلاف من نگم.
البته آقای روحانی قبلا خودشون اعلام کرده بودن در صحبتشون که بازار ارز دست ماست، تعیین قیمتش دست ماست، تاکید کرده بودن خودشون. بله
من میخوام بگم اون اصطلاحی که من از زبونم
بله متوجه شد
نقل قول نبود از طرف ایشون هم چند نه، ولی با توجه به سابقه که هست که این گفتن که اگر این ارز از ما بیاد ما قیمت پایین بیاریم، یعنی که با همون سیاست ارزکشی از روز به خیابون و قیمت پایین بیارن، شاید این اثر روانی برای کاهش رو به همراه خودش داشته. من امیدوارم و این امتر این کاری هم که ایشون گفتن یا مثلا تجربه قبلی تو ارز 4200 سالی انجام شده این خطار تو دل خودش داره که عرض ناشی از صادرات نفت که عرض فروش دارایی سرمایه ما هست نباید برای تصنعی و برای سرکوب از عرض استفاده بشه که متاسفانه خب هم تو گفتید بعضا تجربه این دولت نشون میده که این کاری کرده. ما امیدواریم اگر ظرف یکی دو ماه آینده با حضور جدی مردم یه رشو